شب بیستم. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون نورالدین به پیش وزیر آمد، وزیر دختر به او سپرد و گفت امشب با زن خویش به کامرانی بگذران که بامداد به پیش ملک رویم. نورالدین را ماجرا بدین گونه شد. اما شمس‌الدین چون از سفر بازگشت، برادر را بر جای نیافت و از خادمان جویا شد. خادمان گفت روزی که تو با ملک رفتی، او نیز به قصد تفرج سوار گشته برفت و تا اکنون باز نگشته. شمس‌الدین را خاطر پریشان گردید و به دوری برادر محزون شد و با خود گفت سبب مسافرت برادر جز این نبوده که من با او درشتی کردم و سخنان تلخ گفتم. در حال برخواسته به پیش ملک رفت و او را از ماجرا بیاگاهانید. ملک به اطراف کتاب ها نوشت و رسولان فرستاد. رسولان برفتند و بی خبر بازگشتند. شمس‌الدین از برادر امید ببرید و خیشتن را ملامت می کرد و از سخنان بی خردانه خود پشیمان بود. پس از چندی شمس‌الدین دختری از بازرگانان به زنی بخواست. اتفاقا شبی که عروس را آوردند، نورالدین نیز همان شب با دختر وزیر بصره به هجلندر شد. هر دو زن به یک شب آبستن شدند. زن شمس‌الدین دختری بزاد و زن نورالدین پسری. بامداد روز عروسی وزیر بصره نورالدین را پیش ملک برد. نورالدین بس دلیر و خداوند جمال بود و زبانی فصیح داشت. آستان ملک ببوسید و این دو بیت برخواند: رای سلطان معظم شهریار دادگر، در جهان از روشنایی هست خورشید دگر. زان که چون خورشید روشن رای و ملک‌آرای او، روشنایی گسترد بر شرق و غرب و بحر و بر. پس ملک ایشان را گرامی بداشت و از وزیر پرسید این پسر کیست؟ وزیر گفت مرا برادری به مصر اندر وزیر بود، خود در گذشته دو پسر دارد. پسر بزرگش به جای وی به وزارت نشسته و پسر کهترش همین است که پیش من آمده. من دختر خیش به عقد او درآوردم و او پسری است هوشیار و دانشمند و او را آغاز جوانی است، اما مرا عمر به پایان رفته و تدبیر من کم شده و چشمم کمبین گشته. از ملک تمنا دارم که برادرزاده بر جای من نشاند. ملک تمنای وزیر به جای آورده سخنش را بپذیرفت و وزارت به نورالدین سپرده، خلعتی شایسته با اسب سواری خود به نورالدین داد. آنگاه وزیر بصری و نورالدین زمین بوسیده از پیش ملک در غایت خرسندی و شادی بازگشتند. روز دیگر نورالدین پیش ملک رفته زمین ببوسید و گفت سپر جاه تو مرا دریافت، زیر تیغ زمانه خونخوار. همچه آینه طبع من بزدود، از پس آنکه بود پا پرزنگار. همچه آینه طبع من بزدود، از پس آن که بود پرزنگار. ملک نورالدین را بر مسند وزارت اجازت داد. نورالدین در مسند وزارت نشسته به کار مملکت و رعیت مشغول شد و ملک به سوی او نظاره می کرد. دانشمندی او ملک را سخت عجب آمد. چون دیوان منقضی شد، نورالدین به خانه بازگشت و کارهای خیش با وزیر باز گفت و او را از تفقدات ملک آگاه ساخت. هر دو شادمان و خرسند بنشستند و به این ترتیب بگذشت تا زن نورالدین پسری بزاد. نام او را حسن بدرالدین نهادند. همه روزه وزیر بصری به تربیت حسن پسر نورالدین مشغول بود. نورالدین به پیش ملک می رفت و شغل وزارت می گذار و شبانه روز از ملک جدا نمی شد تا اینکه خواسته بیشمارند بود. کشتی کشتی متاع گرانقدر به جهت معامله به شهرها می فرستاد و بسی ضیاع و عقار و بساتین بنا می کرد. چون پسرش حسن 4 ساله شد، وزیر بصری درگذشت. نورالدین به ماتم بنشست. پس از 7 روز بقعه‌ای بر خاک او ساخته، خود به تربیت حسن پرداخت. چون حسن به سن رشد رسید، دانشمندی را به آموزگاری او گماشت. حسن قرآن بیاموخت و خط بنوشت و از سایر دانش‌ها نیز بهره‌ور شد و روز به روز نیکویی و خوبیش فزون‌تر می‌شد. چنانکه شاعر می‌گوید: نیکویی بر روی نیکویت همانا عاشق است، که از نکو رویان کند هر روز نیکوتر تو را. روزی نورالدین جامه های حریر و خز به حسن پوشانیده بر اسبی سوار کرد و پیش ملکش برد. ملک چون حسن بدرالدین را بدید، در حسن و جمالش حیران شد و به نورالدین گفت: هر روز این پسر را در پیشگاه حاضر کن. نورالدین زمین ببوسید و هر روز حسن را با خود پیش ملک می برد تا اینکه حسن 15 ساله شد و نورالدین رنجور گردید. حسن را پیش خود خوان، وصیت بگذاشت و رسوم رعیت‌داری و وزارتش آموخت. در آن حال نورالدین را از برادر و وطن یاد آمد، گریان شد و گفت: ای پسر، شمس الدین نام برادری دارم که عم تو و به مصر اندر وزیر است. من برخلاف خواهش او از مصر به در آمدم. اکنون تو خامه بردار و به دانسان که میگویم نامه بنویس. پس حسن بدرالدین قلم و قرطاس گرفته، آنچه که نورالدین میگفت او مینوشت تا اینکه تمامت ماجرای خیشتن از وصول بصره و وصلت وزیر و هر حکایت که روی داده بود یکایک باز گفت و حسن بنوشت. آنگاه به حسن گفت: وصیت من نیک نگاه دار. هرگاه تو را حزنی روی دهد و غمی رسد، به مصر رفته به عم خود بازگو که برادرت در قربت به آرزوی تو جان داد. پس حسن وصیت نامه پیچید و به کیسه اندر محکم بدود و بر بازوی خیشتن ببست و بر احوال پدر همی گریست تا تا اینکه نورالدین درگذشت. فریاد از خانگیان و کنیزکان بلند شد و ملک و سایر بزرگان و سپاهیان به ماتم نورالدین بنشستند و پس از 3 روز به خاکش سپردند و حسن تا 2 ماه به ماتمداری نشسته به پیش ملک نمی رفت. ملک بزارت را به دیگری سپرد و فرمود که خانه نورالدین مهر کرده ضیا و عقار و بساتین و اموالش را بگیرند. وزیر نو با خادمان قصد خانه نورالدین کردند که خانه را مهر کرده حسن را به قید آورند. مملوکی از ممالک وزیر نورالدین در میان ایشان بود، بر خود هموار نکرد که پسر ولی نعمت او را به خواری بگیرند. در حال پیش حسن بدرالدین بشتابید و دید که محزون نشسته است. واقعه بر او بیان کرد. حسن گفت فرصتی هست که به خانه رفته چیزی بردارم و آن را توشه قربت کنم. مملوک گفت از مال درگذر و خود را نجات ده. حسن بدرالدین چون سخن مملوک بشنید سر و روی خود را با دامن جامه بپوشانید و روان گشت تا به خارج شهر رسید. در آنجا شنید که مردم به افسوس و حسرت با یکدیگر میگویند که ملک وزیر نو را به مهر کردن خانه وزیر نورالدین و گرفتن حسن بدرالدین فرستاده. چون سخن ایشان بشنید راه بیابان پیش گرفت و نمیدانست به کدام سو رود تا اینکه راهش به گورستان افتاد. چون مقبره پدر بدید به بقعه اندر شد. هنوز ننشسته بود که یک نفر یهودی از اهل بصره رسید. گفت ای وزیر با تدبیر، چرا بدین گونه پریشانی؟ حسن گفت همین ساعت خفته بودم، پدر را به خواب دیدم که به سبب ترک زیارت مقبرش با من به خشم اندر است. من بسی ترسیدم، برخواسته به زیارت قبر وی آمدم و اکنون همی خواهم که یک کشتی از کشتی‌های خود به 1000 دینار زر به تو بفروشم و در احسان پدر صرف کنم. یهودی کیسه زر به در آورده 1000 دینار بشمرد و گفت ای آقای من، خطی بنویس و مهر کن. حسن قلم گرفته بنوشت که نویسنده این خط حسن بدرالدین بفروخت به فلان یهودی 1 کشتی از کشتی‌های پدر خیش را به 1000 دینار زر نقد. حسن قلم گرفته بنوشت که نویسنده این خط حسن بدرالدین بفروخت به فلان یهودی 1 کشتی از کشتی‌های پدر خیش را به 1000 دینار زر نقد و قبض ثمن کرد. پس یهودی خط گرفته برفت و حسن ملول نشسته بر احوال خیش همی گریست تا اینکه شب درآمد. حسن در همانجا بخفت. چون گورستان مکان جنیان بود، جنی مؤمنه بدان بقعه بگذشت. دید که بقعه از پرتو حسن بدرالدین روشن گشته. جنیه را شگفت آمد. حسن در همانجا بخفت. چون گورستان مکان جنیان بود، جنی مؤمنه بدان بقعه بگذشت. دید که بقعه از پرتو حسن بدرالدین روشن گشته. جنیه را شگفت آمد و بر هوا بلند شد. افریتی را بدید، بر او سلام کرد و گفت از کجا می آیی؟ افریت گفت از شهر مصر می آیم. جنیه گفت من از بصره همی آیم و پسری به گورستان خفته یافتم که در خوبی به جهان اندر مانند ندارد. با من بیا به تماشای او روی. پس هر دو به بقعه فرود آمدند و چشم بر جمال حسن بدرالدین دوختند. جنیه گفت من تا کنون پسری بدین زیبایی ندیدم. افرید گفت من هم آدمی به این خوبی ندیده بودم، ولی در مصر. افرید گفت من هم آدمی به این خوبی ندیده بودم، ولی در مصر شمس‌الدین وزیر را دختری است که به این پسر همی ماند و ملک مصر او را خواستگاری کرد. وزیر گفت ای پادشاه، از حکایت برادرم نورالدین آگاه هستی که او از من به خشم روی بتافت و من نیز از روزی که مادر این دختر را زاده سوگند یاد کردم که جز پسر برادر به دیگری ندهم. چون ملک سخن وزیر بشنید در خشم شد و گفت من از مثل توی دختر میخواهم و تو بهانه های خنک میآوری. به خدا سوگند دخترت را ندهم مگر به پست‌ترین مردم. پس ملک سیاهی را که پشتش گوز و سینه اش برآمده بود بخواست و دختر وزیر را به دو کابین کرد و گفت که امشب دختر به دو سپارند. و زنگیان بران سیاه احدب گرد آمده بودند و شمع‌ها روشن کرده گوش پشت را به گرمابه می بردند و با یکدیگر مزاح می کردند و همی خندیدند. اما دختر وزیر را مشاتگان می آراستند و او همی گریست. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پیمان صلاحی و مریم سلحشور می باشد. شب 21. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون افرید حکایت دختر وزیر با جنیه باز گفت که او را به احدبی قبیح المنظر کابین کردند و او غمین و محزون بود، افسود که هیچ کس جز آن دختر به این پسر نمی ماند. جنیه گفت من به سخن تو اعتماد ندارم و نپندارم که این پسر را در میان بشر مانندی باشد. افرید گفت که ای خواهر، به جان تو سوگند که این پسر و آن دختر به یکدیگر بسیار شبیهند، یا این دو برادر و خواهرند و یا فرزند عم یکدیگر هستند. هزار افسوس از چنان پریزاده که با آن احدب به سر خواهد برد. جنیه گفت ای برادر، بیا که این پسر را برداشته پیش دختر بریم تا به عیان بینیم که کدام یک نیکوتر و بهتر است. پس هر دو در این رای متفق گشته او را برداشته بر هوا بلند شدند و در مصر فرود آمدند و پسر را به زمین گذاشته بیدارش کردند. حسن دید که آن مکان بقعه پدر نیست و آن شهر جداگان شهری است. هراسان گشته خواست فریادی برآورد که افرید گفت هیچ مگو، من تو را بدینجا آوردم و با تو بسی کارهای نیک خواهم کرد. در حال عفریت شمعی افروخته بیاورد و با حسن گفت این شمع را بگیر و به این گرما برو، در میان مردم بیست و چون ایشان از گرما به درآیند تو نیز با ایشان همی رو تا به خانه عیش برسی. آنگاه پیش دستی کرده به خانه اندر آی و به دست راست داماد بیست و از کسی باک مدار، و اگر مشاطگان و مغنیان پیش آیند دستی به جیب برده به ایشان زر همی افشان. حسن چون این سخن از عفریت بشنید شگفت بماند و با خود گفت این چه قضیه است؟ آنگاه شمع گرفته به گرمابه اندر شد، دید که داماد را بیرون آورده بر اسبی نشاندند و روان شدند. حسن نیز با آرزی چون قمر و جامه‌های وزارتش در بر با آن گروه همی رفت. هر وقت مشاطگان و مغنیان پیش آمده شاباش می‌خواستند زر به ایشان برمی‌افشاند. مردم از حسن و احسان وی در عجب بودند و بدین سان همی رفتند تا به خانه عیش رسیدند. پرده داران و دربانان مردم بیگانه را از خانه باز داشتند و حسن بدرالدین را نیز به خانه راه ندادند. آنگاه مغنیان گفتند تا این پسر به خانه نیاید ما نخواهیم آمد. ناچار او را نیز به خانه بردند و در پهلوی دامادش بداشتند. زنان هر یکی شمعی در دست از چپ و راست صف کشیدند. چون زنان را چشم به حسن بدرالدین افتاد بر وی گرد آمدند و شمع پیش گرفته بر او می نگریستند. نظارگیان را عقل از سر و هوش پریدن گرفت. نقاب ها از رخ برکشیدند و حیران بایستادند و همگی گفتند خدایا این عروس زیبا را نصیب این پسر ماه منظر کن. پس از آن مغنیان دف ها بنواختند، مشاطگان از حرم سرای بدر آمدند و دختر وزیر نیز آراسته و پیراسته و عطر زده و زیور بسته در میان ایشان بود تا به ایوان بر شدند. احدب برخواست که او را ببوسد، دختر از او روی بگردانید و در پیش حسن پسر عم خویش بایستاد. زنان همه بخندیدند. حسن دست به جیب برده مشتی زر به در آورده و بر مشاطگان بیفشاند و ایشان به آواز بلند گفتند ما از خدا خواسته ایم که این دختر از آن تو باشد. حسن بدرالدین تبسمی کرده و احدب بوزینه ایستاده بود. از قضا آنچه شمع روشن به دست احدب می دادن از شومی او شمع فرو می نشست. اما عروس دست به آسمان برداشته گفت خداوندا این جوان را شوهر من گردان و مرا از این عفریت وارهان. و مشادگان نیز به پاس خاطر حسن بدرالدین در آرایش دختر همی کوشیدند تا اینکه زمانی بگذشت و کسانی که به خانه اندر بودند بیرون رفتند و هیچ کس جز عروس و احدب و حسن بدرالدین بر جا نماند. آنگاه احدب پیش حسن آمده گفت یا سیدی، امشب ما را به احسان خیش بنواختی و شرمسار ساختی، اکنون هنگام بازگشت است، پیش از آن که رانده شوی به خانه خیش بازگرد. حسن برخاست از خانه بیرون رفت. در حال عفریت پدیدار شد و با حسن گفت در همین مقام بیست، چون احدب از خانه بیرون آید و به آب خانه شود تو به حجله بازگرد و به عروس بگو که شوهر تو منم و ملک این کید از بحر آن کرده که مبادا بر تو چشم بد رسد و این غلام احدب از غلامان ماست. آنگاه نقاب از روی عروس برکش و از کسی باک مدار. حسن با عفریت در سخن بود که احدب از خانه به در آمد و به آب خانه شد. عفریت به صورت موشی از کنار حوض بیرون آمد. احدب گفت بدینجا چرا آمدی؟ در حال موش بزرگ گشته گربه‌ای شد و بزرگ همین شد تا به صورت سگ برآمد و مانند سگ صدا کرد. احدب بترسید و فریاد زد. عفریت گفت ای میشون خاموش باش. در حال عفریت گور خری شد و مانند خر آواز به عرعر بلند کرد. احدب حراسان گشت و همی لرزید تا اینکه عفریت به صورت گاو میشی برآمد و جای بر احدب تنگ کرد و مانند آدمیان زبان به سخن گشود. گفت ای پست‌ترین غلامان، مگر جهان بر تو تنگ آمد و جز معشوقه من زنی نیافتی که کابین کنی؟ احدب از مشاهده این حالت به دهشت اندر شد و با جامه‌های دامادی در میان آبخانه افتاد و یارای سخن گفتنش نماند. عفریت گفت جواب ده وگرنه کشته می شوی. احدب گفت مرا گناهی نیست، بلکه گناه از آن است که مرا چنین کار فرموده و من نمی دانستم که این دختر معشوقی گاو میش بوده. اکنون که دانستم توبه کردم. عفریت گفت سوگند یاد کن که تا آفتاب بر نیاید از اینجا به در نشوی و هیچ سخن نگویی و پس از آن که آفتاب برآید از اینجا بیرون آمده از پی کار خیش روی. احدب به عجز و لاب سوگند خورد. آنگاه عفریت احدب را گرفته به چاه اندر سرنگون بداشت و گفت تا بامداد در همینجا بمان. احدب را با عفریت کار بدین سان گذشت. اما حسن بدرالدین به حجله اندر آمد. آنگاه پیر زنی عروس را به حجله فرستاده خود بر در حجله بایستاد و خطاب به گوش پشت کرده گفت یا ابا شهاب، عروس خود را دریاب. پس عجوز بازگشت و عروس ست الحسن نام داشت. با خاطری ناشاد به حجله اندر آمد و با خود می گفت که هرگز احدب را به خود راه ندهم اگرچه جانم از تن برود. چون عروس پیش رفت و حسن بدرالدین را بدید گفت یا سیدی، عجب است که تو تا کنون در اینجا ایستاده‌ای. مرا گمان این بود که داماد آن غلامک گوش پشت است. حسن گفت گوش پشت کیست که شوهر تو باشد؟ دختر گفت راست گو که شوهر من احدب است یا تو. حسن گفت یا سیدتی، چون مشاطکان جمال بدی و شمایل خوب تو بدیدن از چشم بد بر تو ترسیدن و این احدب را از برای مسخره و مزاح آورده بودند که چشم بد از ما بگرداند. الحال که بیگانگان برفتند او نیز برفت. ست‌الحسن چون این بشنید خرسند گشته و تبسم کرده گفت ای ماه رو، خدا تو را از همه بدی ها نگاه دارد که تو آتش دل من فرو نشاندی. اکنون تو را به خدا سوگند می دهم که دیر مکن، پیش آی و مرا زودتر در آغوش خود گیر. حسن پیش رفته جامه از عروس برکند و خود برخواسته بدر زری که از یهودی به قیمت کشتی گرفته بود در میان ردا گذاشته یک سو نهاد و دستار نیز بر فراز کرسی گذاشت و جز پیراهنی جامه بر تنش نماند و همی گفت یکیم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. میان ما به جز این پیرهن نخواهد ماند، اگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. پس از آن دختر را در آغوش کشید و با او درآمیخت و دخترک از او آبستن شد و در آغوش یکدیگر به شادمانی و کامرانی بخسبیدند، بدان سان که شاعر گفته: برم آن شب که آن سرو سهی بود، همه شب کار من فرماندهی بود. به سالی بود بی زحمت شب دوش، تو گویی عالم از آدم تهی بود. گهی نوش و گهی بوس و گهی رقص، چه گویم عیب آن شب کوتهی بود. حسن بدرالدین را کار بدین گونه شد، و اما عفریت با جنیه گفت: برخیز پسر را بردار تا به مأوای خود بازگردانی، که صبح نزدیک است. پس جنیه حسن را برو بود و بر هوا بلند شد و عفریت نیز در هوا با او همی رفتن، تا اینکه به اذن خدای تعالی فرشته شهابی به عفریت بینداخت و در حال عفریت بسوخت. و جنیه حسن را در همانجا فرود آورد و آن مکان دمشق بود. پس جنیه حسن را در برابر دری از درهای محلت بگذاشت و خود بر هوا بلند گشته برفت. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پیمان صلاحی و مریم سلحشور می باشد. شب 22. شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، چون احدب آواز وزیر بشنید، گمان کرد که عفریت هست. در جواب گفت: یا شیخ الافاریت، از هنگامی که مرا در این چاه سرنگون کرده ای، من سر بر نکردم و سخن نگفتم. وزیر گفت: من نه عفریتم، من پدر عروسم. احدب گفت: برو و مرا به حال خیش بگذار تا عفریت باز آید. به من تزویج نکردید مگر معشوقه گاو میشان و معشوقه جنیان را. نفرین حق بر آن کس باد که او را به من تزویج کرد. وزیر با وی گفت: برخیز و از این مکان بدرآی. احدب گفت: مگر من دیوانه ام که بی اجازت عفریت از این مکان بدرآیم؟ عفریت با من گفته است: چون آفتاب براید از این مکان بیرون شو و از پی کار خیشتن رو. تو اکنون با من بگو که آفتاب برآمده است یا نه، که تا آفتاب بر نیاید من از این مکان نتوانم که بیرون آیم. وزیر با احدب گفت: تو را در این چاه که فرو آویخت؟ احدب گفت: دوش من از بحر دفع پلیدی بدین مکان آمدم، ناگاه از میان آب موشی بدر شد و بانگ بر من زد و بزرگ همی شد تا به بزرگی گاو میش گشت و با من سخن گفت که هنوزم آن سخن در گوش است. تو مرا به حال خیش بگذار و راه خود در پیش گیر. نفرین خدا بر کسی باد که این عروس به من تجویز کرد. پس وزیر پیش رفته او را از آن مکان به در آورد. در حال احدب به سوی سلطان بگریخت و آنچه از عفریت بر وی رفته بود با سلطان باز گفت. و اما وزیر در کار دختر خود حیران بود. گفت: ای دخترک، مرا از کار خیش آگاه کن. دختر گفت: همان پسر خوب روی که مرا بر وی تزویج کرده بودی، دوش به کارت از من برداشت. اکنون از او آبستنم. اگر سخن مرا باور نداری، اینک دستار اوست که بر فراز کرسی است و ردای اوست که در نزد بالین من است و در میان ردا چیز دیگری نیز هست که نمیدانم آن چیست. چون پدر عروس این سخن بشنید برخاست به حجله آمد. دستار حسن بدرالدین را دید که به دستار وزیران بصره و موصل همی ماند. پس دستار را برداشته در خارج و داخل آن به تأمل نظر می کرد. دید که تعویزی در گوشه کلاه دستار دوخته شده است. آن تعویز بشکافت و ردا برداشته بدری که 1000 دینار در آن بود در میان آن بدید. بدره بکشود، ورقی در میان بدره یافت. ورقه بخوان، دید که مبایه یهودی است با حسن بدرالدین ابن نورالدین مصری. در حال شمس‌الدین فریادی برآورد، بی خود افتاد. چون به خود آمد گفت سبحان الله القادر علی کل شیء، یعنی منزه است خدایی که بر همه چیز تواناست. پس از آن گفت ای دختر، آیا می دانی کیست که بکارت از تو برداشته؟ دختر وزیر گفت نه نمی دانم. وزیر گفت او برادرزاده من است و این 1000 دینار مهر توست. ای کاش می دانستم که این قضیه چگونه اتفاق افتاده. پس از آن هرز بگشود و به خط برادرش نظر افتاد. گفت بوی پیراهن گم کرده خود می شنوم. گر بگویم همه گویند زلالیست قدیم. پس از آن هرز بخواند و تاریخ تزویج دختر وزیر بصره و تاریخ ولادت حسن بدرالدین را در آن هرز نوشته یافت. و دید که تاریخ تزویج هر دو برادر 1 ماه و 1 شب و همچنین ولادت حسن بدرالدین با تاریخ ولادت دختر او ست‌الحسن یکی است. در حال ورقه گرفته به نزد سلطان شد و او را از ماجرا آگاه کرد. ملک را عجب آمد و فرمود که تاریخ این واقعه بنویسند و وزیر چند گاه به انتظار پسر برادر بنشست. از او اثری پدید نشد. آنگاه گفت به خدا سوگند کاری کنم که پیش از من کسی چنان کاری نکرده باشد. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پیمان صلاحی و مریم صلحشور می باشد. شب 23 شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون از حسن بدرالدین خبری نرسید، شمس‌الدین وزیر گفت کاری کنم که پیش از من کسی چنان کاری نکرده باشد. پس قلم و قرطاس گرفته آنچه که در حجله بود همه را یک به یک بنوشت که فلان چیز در فلان جا و چیز دیگر در فلان مکان است. پس از آن ورقه فرو پیچید و فرمود که چیزهای اساس حجله خانه در صندوق نگاه دارند و خود دستار و ردای حسن بدرالدین را با بدره زر نگاه داشت. و اما دختر وزیر را زمان آبستنی به انجام رسید. پسری چون قمر بزاد که به پدر خود حسن بدرالدین همی مانست. ناف او را ببریدند و سرمه به چشمان او بکشیدند و به دایگانش سپرده او را عجیب نام نهادند. چون 7 سال شد وزیر شمس‌الدین او را به آموزگاری سپرد که در تربیت او بکوشد. 4 سال در دبستان بود و با کودکان دبستان جنگ می کرد و ایشان را دشنام می داد و می گفت شما با من چگونه برابری توانید کرد که من پسر وزیر مصرم. کودکان شکایت پیش استاد بردند. استاد گفت من شما را سخنی بیاموزم که اگر آن سخن را به عجیب بگویی دیگر به دبستان نیاید. و آن این است که چون عجیب باز آید بر وی جمع شوید و از هر سو حدیثی به میان آورید و در آن میان بگویید که هر که نام باب و مام خود نداند او حرامزاده است و در میان ما نبایدش نشست. پس چون بامداد شد کودکان به دبستان آمدند و عجیب نیز حاضر شد. کودکان بر او گرد آمدند و از هر سو سخن راندند و گفتند در میان ما ننشیند مگر کسی که نام پدر و مادر خود بگوید. آنگاه یکی از ایشان گفت نام من ماجد، نام پدرم عزالدین و نام مادرم الواست. و دیگری نیز به همان سیاقت نام خود و نام پدر و نام مادر باز گفت تا آنکه نوبت به عجیب افتاد. گفت مرا نام عجیب و نام مادر ست‌الحسن و نام پدرم شمس‌الدین است وزیر مصر. کودکان گفتند به خدا سوگند وزیر پدر تو نیست. عجیب گفت به خدا سوگند وزیر پدر من است. کودکان بر وی بخندیدند و گفتند چون نام پدر نمیدانی از میان ما بدر شو. در حال کودکان از وی پراکنده گشته بر او بخندیدند. عجیب تنگ دل گشته گریستن آغاز کرد. آموزگار با او گفت مگر گمان میکردی که شمس‌الدین تو را پدر است؟ ای فرزند شمس‌الدین پدر تو نیست. پدر تو را نه ما میشناسیم و نه تو. از آن که مادرت را سلطان مصر به سیاهی گوش پشت تزویج کرده بود. در شب عروسی جنیان با مادر تو خفتند. عجیب چون این سخن بشنید برخاست. گریان گریان شکایت به مادر برد و شدت گریستن از سخن گفتنش منع می کرد. چون مادر گریستن او بدید دلش بر وی بسوزد. گفت ای فرزند از بحر چه گریانی؟ عجیب آنچه از کودکان و آموزگار شنیده بود با مادر باز گفت و نام پدر را پرسان گشت. ست‌الحسن گفت پدر تو وزیر مصر است. عجیب گفت او پدر تو و جد من است. راست گو که پدر من کیست وگرنه خود را بکشم. چون ست‌الحسن عجیب را دید که یاد پدر کرده او را نیز از پسر عم خود حسن بدرالدین یاد آمده بگریست و این ابیات برخواند. رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مصوری. با دوست گنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر گنج و توانگری. تا دوست در کنار نباشد به کام دل، از هیچ نعمتی نتوانی که برخوری. گر چشم در سرت کنم از گریه باک نیست، زیرا که دو عزیزتر از چشم بر سری. پس از آن بگریست و عجیب نیز همی گریست که شمس‌الدین وزیر در آمد و گریستن ایشان بدید. سبب گریستن باز پرسید. ست‌الحسن حکایت فرزند خود و کودکان دبستان را با پدر حدیث کرد. شمس‌الدین را نیز پسر برادر به خاطر آمده محزون شد و بگریست. پس از آن برخاست نزد ملک شد و قصه بر او فرو خواند و اجازت سفر بصره خواست که از برادر زاده خود جویان شود و از ملک تمنا کرد که کتابی به این مضمون بنویسد که شمس‌الدین وزیر پسر برادر را در هر مکان بیا بعد او را دستگیر کند. آنگاه در پیشگاه ملک بگریست ملک را دل بر وی بسوخت، جواز سفر داد. وزیر ملک را دعا گفته از قصر به در شد و به سفر بسیجید و عجیب را به همراه خیشتن برداشته روان شد و تا 3 روز همی رفتند تا به شهر دمشق رسیدند. وزیر دید که دمشق شهری سبز و خرم و درختان بسیار و نهرهای روان دارد و در خرمی چنان است که شاعر گفته: بر طرف چمن شاخ درختان چه شکوفه، مانند بت سیم که بر مشک ازار است. گشته است بنفشه چو یکی عاشق مهجور، که از عشق سرف کنده و از هجر نزار است. نرگس قدح باده نهاده است به کف بر، زان است که بر دیده او خواب خمار است. پس وزیر در میدان حصبا فرود آمد و خیمه ها برپا نمودند. وزیر خادمان را گفت 2 روز در این مکان براسایید. آنگاه خادمان از بهر خرید و فروش و تفرج مساجد و گرمابه ها به شهر در آمدند و عجیب نیز با خادم خیش به شهرنده شد و تفرج همی کرد. مردمان شهر چون حسن و جمال و قد به اعتدال او بدیدند، همگی چشم بر وی دوختند و از پی او در افتادند. او همی رفت تا اینکه به حکم تقدیر در برابر دکه پدرش حسن بدرالدین که طباخ او را به فرزندی برداشته بود بایستاد. حسن بدرالدین به سوی پسر نظر افکند و مهرش بر او بجنبید. بیتابانه با او گفت: ای خواجه، چه شود که به دکان من درآیی و دل شکسته من به دست آورده و طعام بخوری؟ تفاوتی نکند قدر پادشاهی را، گر التفات کند کمترین گدایی را. عجیب چون سخن پدر بشنید دلش بر او مایل گشت. روی به خادم آورده گفت: مرا دل بر این طباخ بسوخت، گویا که او از پسر خیش جدا گشته. بیا تا خاطر محزون او به دست آورده از ضیافت او بخوریم. شاید که بدین سبب خدای تعالی مرا نیز به پدر خیش برساند. خادم گفت: ای خواجه، لایق وزیرزادگان نباشد که در دکه طباخان طعام بخورد. تو به قیمت و رای هر دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. چون حسن بدرالدین منع خادم بدید، رو به دو کرده گریان شد و لابه کرد و گفت: ای مشک خام دلسپید، چرا بر من رحمت نمی کنی و پاس خاطر من نمی داری؟ آنگاه در ستایش غلامک سیاه این ابیات برخواند: سوخت روی تو همی گوید که تو در هیچ کار خام نی. اختران سپید در خنده چون نمایی اگر ظلام نی. گرچه خیری سوخت روی تو همی گوید که تو در هیچ کار خام نی. اختران سپید در خنده چون نمایی اگر ظلام نی. گرچه خیری کبود روی تو عیب تو نیست زشت نام نی. خادمک را ستایش او خوش آمد و دست عجیب را گرفته به دکان بود. حسن بدرالدین حب و رمان پخته بود، در حال برخواسته ظرفی را حب و رمان آورده لوز و شکر بر وی بیامید و با عجیب گفت: بخور که تو را نوش با. عجیب با پدر خود گفت: بنشین و با ما طعام بخور، شاید که خدای تعالی ما را به مقصود رساند و گمگشته ما را پدید آورد. حسن بدرالدین گفت: ای فرزند، مگر تو نیز در این خردسالی به جدایی دوستان گرفتاری؟ عجیب گفت: آری، جگرم از جدایی پدر داغدار و دلم از دوری او ناشاد است. با جد خیش در جستجوی او راه کوه و صحرا پیش گرفته حیران همی گردیم. عجیب این بگفت و گریان شد و حسن بدرالدین و خادم از گریستن او بگریستند. پس از خوردن غذا عجیب برخاست از دکان به در آمد. حسن بدرالدین دید که روانش از تن همی رود و طاقت جدایی نیاورده دکان ببست و از پی ایشان روان شد. خادم را بر وی نظر افتاد، گفت: ای خیره مرد، چرا از پی ما روانی؟ حسن گفت: مرا در خارج شهر مشغلی هست، از پی آن همی روم. خادمک در خشم شد و با عجیب گفت: این لقمه شوم بود که خوردی، اکنون طباخ در پی ما افتاده از مکانی به مکانی همی آید. عجیب روی به طباخ کرده خشمالودش بنگریست و با خادم گفت: بگذار که از پی کار خیش رود، هر وقت که ما به خیمه ها نزدیک شویم و او را در پی خیش بینیم، آنگاه او را برانیم و بیازاریم. حسن بدرالدین گفت: تو خواهی آستین افشان، خواهی روی در هم کش، مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی. القصه عجیب با خادمک روان شد و حسن بر اثر ایشان همی رفت تا به خیمه ها نزدیک شدند. آنگاه عجیب نگاه کرده حسن را در پی خود یافت. خشمگین گشته سقطش گفت و سنگی گرفته بر جبینش زد. حسن را جبین بشکست و بی خود افتاده خون از جبینش روان شد و عجیب با خادم به خیمه ها در آمدند. و اما حسن بدرالدین چون به خود آمد، خون از رخ پاک کرده، پاره ای از دستار خود بریده، بر جبین بست و خیشتن را ملامت کرده، گفت که من به آن کودک ستم کردم و دکان بسته در پی او بیوفتادم تا اینکه بر من گمان بد برد. پس حسن بدرالدین به سوی دکان بازگشت و از مادر خیش و شهر بصره یاد کرد و بگریست و این دو بیت برخواند: نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. و اما شمس‌الدین وزیر 3 روز در دمشق بماند. روز 4 به سوی بصره روان شد. چون به بصره رسید، در منزلی فرود آمده براسود. پس از آن نزد سلطان بصره شد. سلطان حرمت او را بداشت و از سبب آمدنش باز پرسید. وزیر قصه خود فرو خواند و به سلطان بنمود که علی نورالدین نام برادری داشته. سلطان چون نام نورالدین بشنید، از برای او آمرزش طلبید و گفت: ای وزیر، او وزیر من بود و من او را بسی دوست می داشتم. 12 پیش از این سپری شد، پسری بر جای گذاشت و آن پسر ناپدید گشته، خبر او به ما نرسید. ولیکن مادر آن پسر که دختر وزیر نخستین من بود در نزد من است. چون شمس‌الدین از ملک شنید که مادر پسر برادرش زنده است، فرحناک شد و گفت: ای ملک، اجازت ده که او را ببینم. ملک دستوری داد. شمس‌الدین به سوی خانه برادر آمد و چشم بر در و دیوار آن بینداخت و عتبه او را ببوسید و برادرش نورالدین را به خاطر آورد و از قربت او یاد کرده بگریست و این دو بیت برخواند: از روی یار خرگهی ایوان همی بینم تهی، و از قد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن. بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی، بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن. پس از آن به خانه اندر شد، نام نورالدین را دید که به آب زر بر دیوارهای خانه نوشته اند. بر آن نام نقش گشته نزدیک شده او را ببوسید و بگریست و این ابیات برخواند: تا دلبر از من دور شد، دل در برم رنجور شد. مشکم همه کافور شد، شمشاد من شد نسترن. از حجره تا سعدی بشد، از خیمه تا سلما بشد، از حجله تا لیلی بشد، گویی بشد جانم زتن. نتوان گذشت از منزلی کانجا بیفتد مشکلی، از قصه سنگین دلی نوشی لب و سیمی زغن. پس از آن به مکانی که مادر حسن بدرالدین در آنجا بود برسید، و مادر حسن از روزی که پسرش ناپدید شده بود صورت قبری ساخته شبان روز بر آن قبر همی گریست. چون شمس‌الدین بدان مکان رسید، در پشت در بایستاد و دید که مادر حسن گریان است و این دو بیت همی خواند: قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود و مه و مهر، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. پس شمس‌الدین داخل آن مکان شد، مادر حسن را سلام کرده گفت: برادر شوهر تو هستم. پس از آن قصه بر وی فرو خواند و گفت: حسن بدرالدین با دختر من شبی به روز آورده، دخترم از او پسری زاده است و اکنون آن پسر با من است. چون مادر حسن خبر پسر بشنید و دانست که او زنده است، برخاست در پای برادر شوهر افتاد و بر دست او بوسه داد و این دو بیت برخواند: مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوشخبر از طرف صبا باز آمد. چشم من از پی این قافله بس آه کشید، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. پس از آن وزیر فرمود که عجیب پسر حسن بدرالدین را بیاوردند، و چون عجیب را حاضر آوردند، جده او در آغوش گرفته بگریست. شمس‌الدین گفت: نه وقت گریستن است، بلکه باید ساز و برگ رحیل کنی و با ما به دیار مصر روان شوی. امید هست که خدای تعالی پراکندگی ما را جمع آورد. مادر حسن در حال برخاست، ذخیره ها و کنیزکان خود را جمع آورد و شمس‌الدین نزد سلطان بصره شده او را وداع کرد، و سلطان بصره هدیه ها به سوی ملک مصر فرستاد و همان روز وزیر با زن برادر خود روان شدند و همی رفتند تا به دمشق برسیدند و در آنجا فرود آمدند. وزیر با خادمان گفت: هفته‌ای در این شهر خواهیم بود تا تحفه‌ای لایق از برای سلطان مصر فراهم سازیم. عجیب با خادمک گفت که تفرج را بسی شوق مندم، برخیز تا به بازار دمشق رویم و ببینیم که بر آن طباخ که طعام او را خورده و جبینش را شکستیم چه ماجرا رفته. خادم فرمان پذیرفت. در حال عجیب و خادمک از خیمه ها به در آمدند و عجیب را مهر پدری به سوی طباخ همی کشید تا به دکان طباخ برسیدند. حسن بدرالدین را دیدند که در دکان ایستاده است. اتفاقا حسن بدرالدین در آن روز نیز حب الرمان پخته بود. چون عجیب را بر پدر نظر افتاد و اثر سنگ در جبین او بدید، مهرش به جنبید. او را سلام داده با او گفت در این مدت مرا دل پیش تو بود. چون بدرالدین به سوی او نظر کرد دلش تپیدن گرفت و سر به زیر افکند و خواست که با او سخن گوید. زبان را یارای سخن گفتن نبود. پس از زمانی سر بر کرده با فروتنی این ابیات برخواند. ای که باز سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب و رخ، چشم بد دور که خوش شعبد باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از بحر ثواب کشته غمزه خود را به نماز آمده ای. پس از آن گفت چه شود که خاطر حزینم شادمان کنید و از طعام من بخورید و ای پسر به خدا سوگند من در پی تو نیفتادم مگر اینکه مرا خرد به زیان رفته بود. عجیب گفت به خدا سوگند تو دوستار منی که در پی من افتاده ای و همی خواستی که مرا رسوا کنی. اکنون طعام تو را نخواهم خورد مگر اینکه سوگند یاد کنی که از دکان بر نیایی و بر اثر ما روان نشوی، وگرنه دیگر به سوی تو باز نگردم و ما هفته‌ای در این شهر مقیم هستیم. بدرالدین سوگندها یاد کرد. پس عجیب و خادم به دکان در آمدند. بدرالدین ظرفی پر از حب الرمان شکر آمیخته پیش آورد. عجیب گفت تو نیز با ما بخور، شاید خدای تعالی ما را فرجی عطا کند. بدرالدین فرحناک گشته با ایشان به خوردن نشست، ولی چشم از روی عجیب بر نمی داشت. عجیب گفت اگر نه عاشق منی چرا چشم از من بر نمی داری؟ بدرالدین گفت گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم؟ آن دل کجا برم؟ و این دو بیت نیز برخواند. تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم. مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم. ندارم دستت از دامن به جز در خاک دان غم، چو بر خاکم گذاراری بگیرد دامنت دستم. القصه بدرالدین گاهی لقمه به عجیب می داد و گاهی به خادمک تا اینکه سیر شدند. آنگاه به آب گرم دست ایشان بشست و دستارچه‌ای حریر آورده دست ایشان پاک کرد و گلاب بر ایشان بیفشاند. پس از آن دو ظرف شربت با گلاب آمیخته پیش آورد و گفت احسان بر من تمام کنید و اینها را نیز بنوشید. عجیب و خادم آنها را بنوشیدند و بیش از عادت سیر شدند. پس از آن دکان به در آمده همی رفتند تا به خیمه ها برسیدند. عجیب نزد جده خیش رفت. جده او را در آغوش گرفته ببوسید و از پسر یاد کرده آهی برکشیده بگریست و این دو بیت برخواند. نزد من ای فراق مسکن کردی، احوال مرا به کام دشمن کردی. ای درد فراق یار، اگر زنده بوم با وصل بگویم آنچه با من کردی. تا نزد من ای فراق مسکن کردی، احوال مرا به کام دشمن کردی. ای درد فراق یار، گر زنده بوم با وصل بگویم آنچه با من کردی. پس از آن با عجیب گفت ای فرزند کجا بودی؟ عجیب گفت در شهر دمشق بودم. در آن هنگام جده برخاست و ظرفی حب الرمان که شیرینی آن کم بود پیش عجیب آورد. با خادم گفت بنشین و با خواجه خود حب الرمان بخور. خادم بنشست. عجیب لقمه برداشته شیرینی آن را کم یافت. چون سیر بود از خوردن آن آزرده شد و گفت این چگونه طعامی است؟ جده گفت ای فرزند، چون است که طعام مرا نمی پسندی؟ و حالانکه حب الرمان را کسی چون من نیکو نتواند گفت، مگر پدر تو حسن بدرالدین. عجیب گفت ای جده، این طعام تو نیکو نبود، ولیکن ما به شهر اندر طباخی دیدیم که رایحه حب الرمان او به دلهای حزین فرح می بخشد و مردمان سیر به خوردن آن میل می کردند و این طعام را بر او نسبت نتوان داد. چون جده این سخن بشنید در خشم شد و به سوی خادم نظر کرده گفت، چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.